خب باشیم بحثی بحثیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتاقین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. همین بحث تعبد رو که الان عرض کردم، خب همین روایت عمار ساباتی رو که خوندیم و معلوم شد که مرحوم صدور هم در مقنعه آورده، من خدا مراجعه نکردم، همینه که ایشون خونده. خب این روایت رو به هر حال باید ما به مجرد این که بگیم اینا ثقه هستن، ما یک تعبد عقلایی داریم، یا مثلا به این که بگیم نه حالا مثلا انجا اکن فاسقون به نبع این، چون اینا فتحی هستن یا از هر مصادیق فسق اینا هستن، این تعبد این طرفش، تعبد اون طرفش، هر دوش محل تأمله. ببینیم متن روایت اینه که ان الرجل یخرج فی عمل السلطان قال لا الا ان لا یقدر علی شیء لا یأکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلته. خب ما این همه بزرگان اصحاب داشتیم، مثل علی ابن یختین در عمل سلطان، بالاتر از عمل سلطان، اینا واقعا به این درجه بودن که لا یقدر لا یأکل لا یشرب لا یقدر علی حیلته. مثلا این تصور میشه، این معنا تصور که بعد داره فنسار فی یدی شیئون فلیه بس به خمس، مثلا علی ابن یختی مرتب خمسش برای امام صادق یا امام موسی بن جعفر. ببینید ما عرض کردم یک مطلبی بود که کران عرض کردم تو همین جواز سلطان هم میخواستم بگم دیگه، حالا چون یه جنبندی آخر میکنم اونجا عرض کردم. ببینید اصولا در برخورد با دستگاه خلافت انها مختلف برخوردها در دنیا اسلام بود، یه جور نبود دیگه. یکیش هم سر جوائز کار بعد توضیح میدم انشاءالله، برخورد با عمل، چون بحث قبول ولایت. فرض کنید مثلا مثلا خوارج اینا با حکومت می جنگیدند و خون و خون ریزی و بکش بکش و خب طبعا به طور طبیعی اصلا قبول نداشتن، نه اینکه دستگاه سلطنت قبول، کافر می دونستن. عرض کردم تکفیریه به معنای واقعی خوارج هست، یک معنا هم شاید بعضی از علمایش مثلا بعضی از شیعه که قالن تمام اهل سنت کفاره، اینا تکفیری هست، چون البته به این معنا اونام که در شیعه گفتن چون به خاطر روایت داره معنای کفر گرفته. خوارج چون به مرتبه منزله ثالثه قائل نبودن، این گاهی به اصطلاح منزله به واسطه بشه، مثلا قول به واسطه، البته قول به واسطه چیز جای دیگه هم هست، اینجا منزله به اصطلاح چیه تعبیر شبیه واسطه از تعبیرش من منزله بین منزله یا امر بین امر، البته اون در جبر و تفویض هم هست، در اینجا هم هست. اینا قائل نبودن، قائل بودن شخص یا مسلمان یا کافره. اینی که یک شخصی مسلمان باشه و فاسق باشه قبول نداشتن، این رو اندیشه تکفیری میه، این فکره، نه اینکه مثلا بیادم یه کشکی بگه تو مسلمان نیستی تو دین نداری فلان، این نبوده که. اینا تفکرشون در بحث ایمان و کفر این بوده، یا شخص کافره یا شخص مسلمانه. وقت دیگه چیزی به نام کبائر و صغائر نداشتن، گفتن کسی که کبائر انجام میده، صغائرش هم داشتن، کبائر انجام میده فاسق نیست، این کافره. ولی ذا استدلالش این بود که دستگاه خلافت کافره، پس اون خلیفه شراب میخورد، کاری بد میکرد، ظلم میکرد، جنایت میکرد، این که کافره. عامه مردم صغیرن و کبیرن، علاوه بر صغیرش محل اختلاف بود بین خوارج، اون نجدی هروی هم نامه نوشت به عبدالله ابن عباس که راجع به صغیر چی میگه، در صغیرش اختلاف بودن به خاطر آیه مبارکه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. به این تمسک میکنن که حتی بچه شیرخوار هم کافره، به ظاهر آیه مبارک میکشتن بچه شیرخوار رو میکشتن، یعنی وقتی میکشتن همه رو از دم میگذرندن، قتل عام میکردن، اینجور نبود که مثلا بزرگا رو بکشن. البته باز هم عده‌شون از خوارج راجع به بچه شیرخوار بچه کوچیک بحث داشتن، لكن عده‌شون قابل همه باید کشته بشن، صغیر و کبیر باید کشته بشن. ادعا شده، البته من فکر می‌کنم از بس برای شیعه زیاد دروغ گفتن، این کیسانی‌ها هم که میگن این شخص ایرانی بوده نمیدونم حالا سردست، فکر می‌کنم جعلی باشه، چون خود قصه مختار خیلی برایش دروغ گفت، جز اصحاب مختار بوده کیسان. اینا به عنوان انتقام از قتله امام حسین حدود 6000 خورده ایشون سر بوده دیگه، 6600 نفر که به عنوان کسایی که در کربلا حاضر بودن و به عنوان جیش عمر سعد و قتله سید الشهدا، یک مقدارش توسط همین کیسان بود. ادعا میکنن کیسانی ها، من خودم اعتقادم این که کیسانی وجود خارجی نداره، این دروغ است که برام در آورد. از میگن این میرفته مثلا گفتن این خونه مثلا جزء قاتلای امام حسین، میرفتن با اصحابی که داشته دور خونه میگردن، تمام رو از صغیر و کبیر و طفل شیرخوار همه رو سر میبریدن. فکر نمیکنم راست باشه، به ذهن من میاد قویان که دروغ است. به هر حال این خوارج اینا معتقدن که عامه مردم هم چون ترک امر معروف کردن کافره، اینا باید قیام بکنن علیه خلیفه جائر، و چون ترک امر معروف کردن، معروف هم جزو به حساب فرائضه، ترکش هم جزو کبائره، لذا خوارج رسمشون این بود بیک شهر حمله همه رو میکشتن، هیچ فرق نمیذاشتن دیگه، کوچیک بزرگ، مگر اون کسایی که بینا ایمان میموردن تسلیم میشن. فکر تکفیری که ما اصطلاحا میگیم مراد اینه. به هر حال یه عده مثل این بودن، یه عده مثل زیدیه بودن، زیدیه ظاهرش نمیاد تکفیر کرده باشه، اونا هم قیام مسلحانه داشتن، اونا هم علیه دولت قیام مسلحانه، اما نه به این حد تکفیر. علی حال در شیعه، طبعا در فرق شیعه قیام مسلحانه از اونا بود و قیام مسلحانه در اهل سنت از خوارج. خب این کسی که قیام مسلحانه داره با دولت، قطعا دیگه با دولت مقاطعه داره، این قطعی است دیگه، اصلا معنی داره که بره تو اموال دولت؟ قطعا با دولت مقاطعه داره، نه در دستگاه اونها میره نه از اونها قضا میگیره. عرض کردم بعضیشون حتی نسبت به ائمه متأخر ما سرزرزه اهانت میکنن که چرا مثلا تو دستگاه مأمون بودن و به جایی که امر معروف بکنن جهاد بکنن، قیام به سیف بکنن، رفتن در دستگاه اینا مثلا از جهاد که داماد مأمون بود. عرض کردم یه تفکر اینه، یه تفکرم خب درست در مقابلش عده از علمای اهل سنت بودن که هرچی خلیفه که اصلا حکم الله هم هست دیگه، آقا فرمود همینطور و ما بین هما درجات. عرض کردم اونی که طریقه اهل بیت بود و طریقه شیعه بود، نه مثل خوارج نه مثل زیدی هاست، این واضحه. با وجود یک روایت حالا سندش هم عمار باشه، مطالب واضح تاریخی به هم نمیخوره. این که ما عده از بزرگان شیعه از ربات معروف داریم، اینه که عنوان کاتب دارن، اینا ماموران دستگاه مالیاتی بودن، ثبت و ضبط میکردن، مثل یعقوب بن یزید، یکی از ربات بسیار جلیل القدر ماست. این طور نیست که هر کی میگیم که در دستگاه بوده حتما باید مثلا در زمان ائمه باشه، مثل علی ابن یعقوب. و ما در اونجا توضیح دادیم عده‌ای بودن که فکر میکردن که اصلا به هیچ نحوی نباید در دستگاه اینا رفت، مثل همین روایت الا ان لا یقدر علی شیء لا یاکل لا یشرب لا یقدر، دیگه مثل اکل میته که داره تلف میشه اون وقت بره در دستگاه. و توضیحاتش مفصل عرض کرد، مرحوم سید مرتضی رساله اصلا نوشته که چاپ شده تو رساله ایشون، فی قبول العمل من السلطان. یه عده از اون ور که تون بودن که به هیچ وجه نباید با اینا نزدیک شد، چون سید مرتضی خودش خب پدر ایشان بعد برادر ایشان رسما مقام دولتی داشتن، مقام نقابت الاشراف. نقابت الاشراف یه چیز بین بود، ما بین دولت و ما بین ملت، کارش رسیدگی به امور سادات و تشخیص سادات بود، یه شغل بود، الان نیست، الان به نام نقابت الاشراف، نقیب الاشراف، اشراف این سادات. پس اون نقیب الاشراف بصره بود، بغداد بود، مدینه بود، مصر بود، خراسان بود، پس اون ری بود، اینا کارشون احصاء سادات، این جزء سادات هست، این گفته من از سادات بنی فلانم، ثابت نیست، که کتاب‌های انساب سادات هم در حقیقت از همین کلمات نقبا پره. علی حال اینا نقیب الاشراف در بغداد بودن. خب عرض کردم یه چیز امروزی چی بهش میگن به اسلام NGO روسیا، یه چیز نهادهای غیر دولتی، یه چیز ما بینهما بود، هم مربوط به سادات بود هم از طرف خلیفه تعیین میشد، یه چیز ما بینهما حساب میشد. بر از اینه که سید مرتضی رساله‌ای داره، البته عرض کردم از عجایب اینه که در اون نسخه کشی نجاشی معروف نشه رسالتون فی قتل سلطان، این رسالتون فی قبول العمل من سلطان بوده، چطور شده قتل سلطان جا به جا شده؟ الان که فماکان چاپ شده، رساله چاپ شده، تو همین رساله سید مرتضی چاپ شده و حقا با سید مرتضی خب اصحاب ما قبول میکردن. یعنی ببینید با یه روایت نمیشه اون بگیم که مثلا در خارج هر کسی که مثل امثال علی بن یقطین باید به این حد برسن تا قبول بکنن ولایت رو از قبل سلطان، همونطور که خب وزیر بود در درجات بسیار بالایی بود. لذا بلا آقا
قضاوت چطور؟
بالخصوص عرض کردیم معونه ظالم بالخصوص خودش خارجه، میخواد سلطان هم نباشه. قضاوت بالخصوص روش تأکید شده، مخصوصا که مجلس لا یجلس الا نبی او وصی و نبی او شقی. البته این روایت معروفه اما سند روشن نداره. عرض کنم که قضاوت بالخصوص روش خیلی تأکید شده، یعنی این که در قوه قضاییه و قوه مجریه، چون مقننه که نداشتن به اصطلاح فتوا بود، اون که خب اهل سنت مستقل بودن، این دوتا قوه، یکی قضاییه یکی مجریه که اداره مملکت، این دوتا که این مجری هم نه به معنای اصطلاح ما مثلا فرض کنیم مثلا در نظام مشروطه شاه خارج میشه و قوه مجریه وزرا میشه، نه قوه مجریه شامل از خلیفه بگه تا به پایین، یه اصطلاحی اصلا دولت الان هم همین میگن، کل مجموعه ای که اداره جامعه دستشه از جناب خلیفه بگیرین تا مدیران ادارات و فلان، حتی بعضی وقتا بی‌معنا شامل قوه قضاییه میشه. یکی این که در روایات ما رو خصوص قوه قضاییه خیلی بحث شده، این هست چرا؟ اون بحث دیگری است. و اون روایت معروف عمر بن حنظله، روایت معروف ابو خدیجه سالم مخرم، این هر دو در باب قضاوته، اون چون نص خاص داره اون بحث دیگری است. اما تقبل عمل از قبل اونها در جایی که میتونه به وظیفه دینش هم انجام بده خلاف شرع هم نیست. پس اون زکاتی است معینه، زکاتی هم که معین کردن طبق همون قواعد، مثلا رفت اونجا شطور داشت، از شطوراش اینقدر بی گوسفند داشت، طبق همون احکام. در احکام زکات یه اختلاف کمی با ما دارن، چون در اون احکام زکات نامه دارن اونا، اون جایی که نوشته شده اختلاف بین مسلمان ها کمه، توضیحش جای دیگه ان شاء الله. علی احتمال داره، چون بعیده مثلا تا این حد بگیم که لا یقدر لا یأکل لا یشرب، خیلی بعیده، مگه حکم ولایی قبول بکنه. لذا بعدش هم ما نمیدونیم این سوال و جواب مثلا در اون 10 سالی بوده که در کوفه قیام و انقلاب شروع شده سال 121 و مراد زمان بنی امیه است، شاید امام در اون زمان فرمودن، این عمار ساباتی اون وقت نوشته. لذا دیروز من عرض کردم اون چی که الان به ذهن ما میاد احتمالاً روایت یک نوع حکم ولایی باشه، نه حکم اولی، اصلا این نوع حکم ولایی بوده در یک فتره از زمان این طور شده. شواهدش هم حالا مثلا فرض کنید مطلب اگه حکم ثابت اهل بیت بود، زراره محمد مسلم اینا نقل میکردن دیگه، نه اینکه عمار بن موسی فتحی مثلا نقل رو. بعدم خب این جا میافتاد، کلینی نقل کرده، صدوق فتواش در موقع آورده، نمیدونم چرا صدوق فرق بین مقنع و فقیه شیعه رو من بر ما روشن نیستم.
روایت مصطفی جمال هست که میگه من شد ما گفت این کارت غلط شد تو کرایه میدی و گفت برای حج به اینا کرایه میدم، بعد ما گفت که حتی راضی نباش که یه لحظه اینا زنده بمونن.
بله اون بحث دیگری است، حالا ممکنه قصه شخصی باشه، اما خب میرفتن و به اصطلاح فرض کنید مثلا قبل از این کلام، حالا صفوان که خب جزء بزرگان، جزء اجلا نیست، اون که اجلا صفوان بن یحیی است، این مهرانه ابن مهرانه، این جزء اجلا هم جزء بزرگانه، بالاخره ایشون از امام صادق هم نقل میکنه. به هر حال در ذهنش ابتدا هم بوده که شطور رو کرده، اشکال نداره که خب داره دیگه عملا. من میخوام بگم این اگر واجهه مذهب بود به مثل صفوان که مخفی نمیموند، دقت بکنید چی میخوام. این همون بحثی بود که امثال سید مرتضی مطرح کردن و معتزله، که هر حدیث رو ببینیم تلقیش تو جامعه چی بوده. شما نه این سند رو حساب بکنین، آیا این تلقی شیعه در جامعه این بود که کسی در دستگاه نره الا ان لا یقدر الا ان یأکل یشرب، بعدم حتما این تلقی بود یا نبود؟ شما الان میگه به تعبد سند موثقه، اینا فتحی هستن ثقه هستن، اونا میامده میگوتن ثقه باشه یا نباشه. ببینید در خبر ترقی رو نگاه بکنه، از کلی مراد سید مرتضی از اجماع، اون میگه اگه شما خواهید به احکام برسین، راه وصول به احکام ترقی است که در پس کنید. حنابله چی ترقی کردن؟ حنفی ها چی ترقی کردن؟ شافعی ها چی ترقی کردن؟
فرهنگ دیگه.
آها فرهنگ. دقت میکنی؟ آیا شما همچی فرهنگی داشتین در شیعه؟ خب دقت کردید؟
روایت
عمر بن حنظله
که ده
شاذ
نادر هم
همین رو میگفت. بله. چون ده شاذ نادر احتمال داره که در صد تعارض باشه که ظاهرش مورد تعارضه. محتمل ممکن مطلق باشه. نه من به الان چون معارض این نمیخوام بگم. فرض همونجا قصه صفوان. این نشون میده که صفوان این کارو درست میدونسته. خب صفوان ابتدایی یعنی اگر میدونست صفوان شاگرد امام صادقه. اگر میدونست مذهب اینه خب اصلا اجاره نمیداد به هارون. شطراش به هارون اجاره نمیداد. دقت میکنه؟ لذا من حرفم اینه که مثل این
حرف داشتن.
بله آقا؟
شاید دسته اوزی حرف داشتن، در سورا حرف داشتن، در کوفه مشکل نداشتن.
میگم نبودم چیزی در شیعه ها. یعنی ما ببینید در شیعه ما نهی داریم که من لاغ لهم، اما عرض کردم از این که عده شیعه پس اون خود از زمان امیرالمومنین سلمان از طرف اون دومی حاکم مدائن بود، یعنی تلقی عمل از طرف اونها در طول تاریخ تشیع بوده. البته ائمه اصرار داشتن که بهتره که انسان تنزه بکنه معونه ظالم نشه، ولذا سابقا هم عرض کردیم ما یکی عنوان اعوان و ظلمه حرامه، یکی عنوان معونه ظالم. مراد از اعوان ظلمه پس یک ظالمی داره جایی میره یک عده دور برش باشن، خود ما میگیم با دور قاچین ظلم هم نمی کنه، فقط با هیکلش دور بر اینا راه میره عظمت بهش میده، اینم حرامه. در ظلم بهش کمک میکنه اونم حرامه. از کردیم این دوتا عنوان ثابته. شیخ انصاری هم همین دو عنوان گرفت، آقای خودم همین دو عنوان، یکی یعد در رجل من اعوان ظلمه. دقت میکنه؟ نه اینکه کمک او در ظلم باشه، نه کمکش هم نمی کنه، ظلم هم نمی کنه، لکه سیالش کرد عظمتی برای ظالم توسط ایجاد میشه. یکی هم کمک در ظلمش رو، ولذا عرض کردیم بحث ظلم غیر از به اصطلاح سلاطین جوره. ممکن یک کسی چاوکش باشه سلطان جورم نباشه ظلم میکنه به مردم با آدم تو حتی خیابونا که سابقا ندیم میدونم از دکونا پول به زور میگه، اینم دوربر او کمک میکنه در این کار. عنوان ظالم و معونت و ظالم غیر از سلاطین جور و خلفای جوره. علایه حالین یک احتمال اینه و این سر این که اصحاب ما هم این روایت رو نیاوردن در حقیقت این بوده. فرض کن مثلا این روایت در اون زمانی بوده که در کوفه مثلا توسط زید که این انقلاب شروع شد زمان بنی امیه، حضرت در این 10 سال میفهمدن که آدیگه شما با بنی امیه قطع بکنین با این جنایتی که کردن، شو احتمال داره. در اصطلاح فقهی ما حمله بر احکام ولایی به این معنی که من میگم کم وجود داره، اصولا در این مقدارش کمه. به هر حال از اون طرف هم یه روایت بسیار معروفی داریم که خب خیلی عالون آن دیگه من وارد اون بحثش نمیخوام الان اینجا بشم.
استفاده نسخ استفاده
نمی کنه. ها چرا آقایم از استفاده نسخ میکنه؟ به نظر ما به نسخ نمیخوره. به نظر ما بله چرا؟ به نظر ما به نسخ نمیخوره، بلکه به نظر ما به مسئله به اصطلاح مسئله احکام ولایی. به ذهن ما اینطور میاد. یه روایت خیلی مفصلیه که خب چون در باب خمس بحثای خاصی داره و من نمیخوام الان بحث خمس وارد بشم به مقداری که در ما نحن فیه، چون به همون روایت هم در ما نحن فی تمسک شده، همین روایتی که الان عرض میکنم به اون روایت هم در ما نحن فی تمسک شده. اون روایت الان من میخونم مخصوصا اون قسمتی که ما به اصطلاح محل کلام ماست فعلا، یعنی بخش سوم از روایات. از که این 3 بخش رو مرحوم شیخ انصاری و بعد مرحوم استاد آوردن، این بخش سوم روایاتی است که دلالت میکنه که به اصطلاح در جایزه مطلقاً به اصطلاح خمس وجود داره. این روایت معروف به روایت به اصطلاح روایت صحیح علی بن مهذیار، مکاتبه علی بن مهذیار که روایت معروفی هم هست. بله سبحان الله. بله نه روایت شما 12 از این باب، بله باب 12، باب 12 روایت شما 12. مرحوم این روایت با اینکه خیلی هم الان روش بحث کردن، این هم از منفردات شیخ طوسی در تهذیب استفساره. مرحوم شیخ طوسی این روایت رو از کتاب محمد ابن حسن صفار نقل کرده. من دیگه چون میگم نمیخوام اینجا وارد بحث خمس بشیم، عرض کردم مقداری که الان از میراث‌های صفار به ما رسیده معظمش توسط شیخ طوسیه، یه مقدارش هم یه میراث‌های خاصیش توسط مرحوم صدوقه، توسط کلینی خیلی کمه. من نمیدونم حالا این چی هم هست، هنوزم بر ما روشن نیست. خود مرحوم صفار به توصیفاتی که نجاشی و غیر داره هیچ شواهد در این که در روایات ایشان یا کتب ایشان شبهه‌ای باشه نداره. ان شاء الله تفسیر چیزی دیگه الان جاش اینجا نیست. نه صفار، محمد بن حسن صفار قمی. از این کتاب عرض کردم مثلا ایشون مجموعه ای داره که بعضیش صدوق نسبتاً زیاد نقل میکنه، شیخ کم نقل میکنه، باز به عکس بعضیش شیخ زیاد نقل میکنه، صدوق کم میکنه. و صفار استاد مرحوم ابن الولید هم هست، ابن الولید نسبتاً زیاد از ایشان نقل میکنه و چیزی الان من در کتب ندیدم که تعنی در ایشان یا در نوشته های ایشان یا در آثار علمی ایشان باشه. و کران از کردن در کتاب صدوق داره محمد ابن حسن، محمد ابن حسن اولی ابن الولید، دومی صفاره. صفار ان احمد ابن محمد، مراد اشعری قمی است که از اجلای اصحابه، و عبدالله ابن محمد برادر ایشان الملقب به چیه اسمه به هر حال برادر ایشان عبدالله ابن محمد برادر احمد بنان الملقب به بنان. ایشان هم توثیق روشنی نداره، یعنی توثیق صریحی نداره، اما ظواهر نشون میده که ایشان تألیف نداشته، بیشتر راوی میراث هاست. توضیحات حال ایشان احتیاج به شرح طولانی داره. انا علی ابن مهزیار، احتمالاً علی ابن مهزیار ایام بهم، عرض کردم میراث های ما به حسب جغرافیا هم فرق میکنه. علی ابن مهزیار، ما چند تا میراث مال اهواز داریم که از همش مشهورتر این دو بزرگوارن، علی ابن مهزیار و حسین سعید. البته حسین سعید اواخر عمر میاد قم، به نظر من نزدیک ابن وابی کجا میگن قبرس منصور بیش، مرحوم حسین سعید میاد قم و خب بالاخره آثارش هم تو قم پخش میشه. ابی جعفر ثانی باقر، نه چون ربطی به باقر نه. علی ابن مهزیار هم از بزرگان اهواز، این دو تا بزرگوار. راجع به حدیث اینها و کارهایی که اینا دارن احتیاج به یک صحبت دیگه ای داره که الان جاش اینجا نیست. مرحوم علی ابن مهزیار جنبه وکالت داشته، یه مقدار زیادی از مطالبی که ایشان نقل میکنه نامه هاست، توقیعات و سوالاتی که شده ایشان نقل میکنه. اینجا هم همینطوره، کتب الیه ابو جعفر و قرأت عن کتابه الیه فی طریق مکه. حالا این کتب الیه ابو جعفر، شاید این قرأت عن مراد مرحوم احمد باشه، به الا بله چی شده نمیفهمم علی حاله. حالا من بعد یه توضیحم چون بعد عرض میکنم، حالا این اول اینجا چی بخونیم. کتابه الیه فی طریق مکه قال، دقت کنید، الذی اوجبت فی سنتی هذه، و همون سنه وفات ایشان شهادتشون، و هی سنت و 20 و 200 فقط، لمعنا من المعانی اکره تفسیر المعنا کله یا کله خوفا من الانتشار. یه عبارتی هست که در مکاتبات احتمال تقیه بیشتره، این خوب هم در انتشار نیگه، چون اگه من به خود زبانن میگفتم خب پخش نمیشد، اما چون نامه هست ممکن نامه دست دشمن ها بیفته. این خوب هم در انتشار، این همون اصطلاحیست که الان در روایات در عبارت فقه ما زیاده که در مکاتبه احتمال تقیه اقواس. و سأفسر لک بعضه انشاءالله تعالی ان موالی اسأل الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم. حالا این اگر مراد خمس باشه که این موالی قصروا خیلی بعیده. من اجمالا عرض بکنم روایاتی که ما عملا داریم ائمه علیهم السلام یعنی به صورت واضح خمس میگرفتن از زمان امام صادقه. داریم بعضی از موارد در مورد مثلا مال مختص به حرام یا گنجی بوده به امیرالمومنین، لکن از امام زمان امام صادق دیگه علنی بوده خمس رسما و از زمان موسی بن جعفر هم که ایشون وکلا داشتن. الان یادم نمیاد امام صادق وکیل مالی داشتن، الان ذهنم نیست ممکن داشته باشن، اما موسی بن جعفر داشتن. ادعا شده که مقدار واقفیه برای همین مسائل مالی بوده، مال پیششون بوده، انکار حیات موسی بن وفات ایشونه کرده. فلذا خیلی بعیده که امام بفرماید که اوجب تو فی سنتی هادهی و هادهی سنت و اشری معتین فقط. به نظرم میاد این حکم ولایی باشه، به نظرم الان اینطور میاد. اون وقت در این روایت که اول حضرت بله باز دوره و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هادهی فی الذهب و الفضه التي قد حال علیها الهول، حالا با اینکه در ذهب فضه زکات خمس نیست مگر این معنی دیگه باشه که درآمد باشه و اینها، حالا من عرض کردم روایت به نظر من این که از ذات مشکل دیگه این روایت خیلی هم آقایون بحث کردن مفصل آقای کوی دیگران، من فعلا نمیخوام وارد این بحثش بشم. من تصورم اینه که روایت کلن لسانش لسان حکم بلاییست این روایت، و این در اینجا والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمت التی یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر و المیراث الذي لا يحتسب. این میراث لا يحتسب همین جا آمده، جای دیگه نیامده. من غیر اب ولا ابن و مثل عدو یستلم، دشمنی میاد این رو بسا دفعش میکنه، اموالی از اون دشمن میمونه. و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبه من قبیل ما صار الى قوم من موالی من اموال الخرمیه الفسق. بابک خرم دید که در زمان معتصم کشته شد، حضرت میفرماید که اموال عظامی از جماعت بابک به شیعه رسیده، اونا هم توش خمس داره. فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الى وکیلی و من کان نائیا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعدهین فان نیت المؤمن خیر من عمله. این بحث میراث من لا یحتسب و بحث جایزه که آی خود اینجا سعی کنه معنی هدیه بگیرن، یعنی جایزه از هدیه نیست. بعدم این داره جایزه التی لها خطرون، نه جایزه مطلقا. عرض کردیم مرحوم شیخ به این طایفه روایت تمسک کردن برای ما نحنفی که جایزه که گرفت خمسش بده به این روایت، و این روایت خب در سابق نداریم. ما در روایت موسی بن جعفر را از رضا خیلی عجیبه. به ذهن من اون چی که به ذهن من میاد این است که روایت رو حمل بکنیم برای یک حکم ولایی. در اون سال حضرت چه این چیزی رو قرار دادن، این معناش این نیست که این حکم ثابت باشه. و از چون اصحاب ما به نکات فنی که من عرض کردم توجه نشده، ببینید این روایت منحصرا از طریق شیخ طوسی آمده، یعنی در فقیه هست و نه در کتاب کافی هست. از اون طرف غیر از این دو سه مطلبی که در بقیه روایت نیامده، بعدش امام میفرماید فاما الذي اوجب، واجب میکنم من الغلات، غلات همون گندم و جو اینها، و زیا اصطلاحا زمین کشاورزی رو میگن، باغ نه، همین زمین هایی که توش مثلا گندم اینا. فی کل آمن، البته زیعه به اصطلاح به قول ماها به مجموعه روستا هم میگفتن، مثلا یه ده کامل ملکی یکی بود زیعه بهشون گفت. فی کل آم فاما الذی اوجب من الغلات و زیا فی کل آم فهو نصف السدس من من کان از زیعت و تقوم به معونته یک دوازدهم. من یه روزی انواع زکات و نسبتاش عرض کردم تو درس، تو ذهنم بود اینجا بگه، حالا اونجا اشتباه زود گفتیم. خب ما این نسبت ها رو گفتیم دیگه، در عده از مراسه فی کلن مال حکومت اسلام رسول الله، مثل غنائم 20%، در بعضی از زکات های زراعتی 10% نصفش، در بعضی ها 5%، در زکات های متعارف 2.5%، این رو توضیح دیم یه روز، 2.5% که 1/40 باشه، 2.5%، و کمترین زکات هم 1% در 400-500 تا گوسفند به بالا، این کمترین نسبت. اما 1/12 که 8.5% میشه، ما الان جا یادمون نمیاد، اصلا چیزی ما نداریم نصف سدس یعنی 1/12، خیلی نسبت عجیبیه.
خاطر همون چیزی که من میخوام
اشارش ندم، یعنی این خب بالاخره روایت اهل بیت رو باید رو ضوابط معنا کرد، با کدوم نسبت بسنجیم الان جور در نمیاد. فقط یک احتمال داره که امام بخوان بقیه اقسام رو اسقاط بکنن، نصف حق خودشون، یعنی تمسک با آیه خمس کرده باشن، فان لله خمسه و للرسول و ذی القربا، با عنوان ذی القربا نصف ذی القربا رو بگیرن، چون 6 تا سهم میشه. اگه هر چی من فکر کردم، به فکر من نرسید، لذا این باید حکم ولایی باشه، حکم عجیبی هم، اصلا نصف صوت ما جای دیگه نداریم، و این روایت هم که صحیحه. و عرض کردم شیخ طوسی منفرد به این روایت، عرض کردم آیون علمای ما چون این جور رو بررسی نکردن، گفتن روایت علی مزدی صحیحه، درست صحیحه، اما از اون طرف دقت بکنید، جوری مطلب گفتم میخوام اینجا مطلب بگم که جدی نیست، حالا بقیه‌اش بعد خودتون به کتاب مراجعه کنید. در همین باب در تهذیب و استبصار از علی ابن مهذیار نقل کرده مستقیم، اونجا توسط صفار بود، اینجا مستقیم. قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی، ضمیر الیه رو روشن نکرده، ظاهرا برمیگرده به ابوالحسن الهادی فرزند حضرت جواد امام هادی، ظاهرا. اقرأنی علیون کتاب ابیک، ظاهرا اقرأنی علیون یعنی علی ابن مهذیار، اقرأنی علیون کتاب ابی کنه حضرت جواد، ظاهرا همین نامه، همین نامه‌ای که الان خوندیم. حالا از عجایب اینه که از هیچ قسمت این نامه رو اشکال نکرده، کتاب ابی فی ما اوجبه علی اصحاب ضیاء، همین دو سه سطر آخر نامه رو اشکال کرده، چون دو سطر آخر نامه بود، نامه تمام شد. فاما الذي اوجب من الغلات و الزیا، این یک ظرافت های خیلی لطیفیه، چون کسی نگفته به شما میگیم که فوت و فن این کاره. فی کل عام فهو نصف صد، که گفتین هم خیلی عجیبه، هم نصف صد الان شعر دادیم. حالا نامه اولش هم عجیب داشت، از عجایب کار به حضرت هادی همین آخر نامه رو اشکال میکنه. اقرعنی، اگر این کتاب پیشتون بود یا از کتاب تهذیب استبصار معنا بکنید، کتب الی یعنی علل هادی سلام الله علیه، ابراهیم ابن محمد الحمدانی خودش هم وکیل ایشان، اقرأنی علیون یعنی علی ابن مهذیار، کتاب ابی یعنی حضرت جواد. اون نامه الحمدلله موجوده، خوندیم در کتاب صفار نامه رو خوندیم. فی ما اوجبه علی اصحاب ضیاء، تو زیل همون بود، و اما الذی اوجب من الغلات و ضیاء، البته غلات هم داشت اینجا افتاده، انه اوجب علیهم نصف الثلث، دقیقا همونی که ما الان اشکال کردیم که این نصف الثلث یعنی چی اصلا، معلوم میشه که ابراهیم و محمد همدانی به حضرت هادی نامه می‌نویسه که آقا این ما نفهمیدیم، این آقا میگه که نصف الثلث بله، بعد المعونه و انه، اصلا عجیب اینه، روایت متن روایت حضرت جواد چون کامل نخون، دو سطر کامل نشد بخونم، حالا کاملش بخونم تا بعد ببینیم این آقا به حضرت هادی چی نوشته. متن کامل روایت حضرت جواد اینه، و اما الذي اوجب من الغلات و الضیاء في كل امن فهو نصف الثلث ممن كانت زيئته تقوم بمعونته، اگر از این زمینه زراعتی زندگیشو اداره میکنه. و من کان از زیعته لا تقوم به معونته فلیسه علیه نصف و سدس ولا غیر ذلک. روشن شد عبارت عزیز. حالا این آقای همدانی اینطور نوشته: اقرأنی علی کتاب ابیک فی ما اوجبه علا اصحاب ریا انه اوجب علیهم نصف سدس بعد المعونه و انه لیس علی من لم تقم زیعته به معونته نصف سدس ولا غیر ذلک. دقیقا همون. فقط ما تعجب اون اینه که صدر روایت هم مشکل داره. این آخری که خب باید عرض کردیم چون نصف سلطه ما جای دیگه نداریم. خیلی لطیفه این به حضرت حادی نیست. آقا همچی کتابی رو نامی رو علی بن مهزیار از حضرت جواد نقل میکنه. فختلف من قبلنا، قبلنا رو به اصلا ظرفیت منصوب به ظرفیته، کسایی که پیش ما هستن اختلف فی ذلک فقالو یجب علی الزیا الخمس. نصف سدس چرا؟ یک دوازدهم چرا؟ با یک پنجمه اونی که ما داریم در معونه یک پنجمه. یجب علی الزیا الخمس بعد المعونه معونتهی از زیعه و خراجها لا معونت الرجل و ایالهی. اینم خودش با سوالش عجیبه. فکتب علیه السلام و قرأ علی بن مهزیار علیه الخمس و بعد معونتی و معونت عیالی. این باز کار اینجا رو خراب میکنه که حضرت هادی نوشتن علیه الخمس و بعد معونتی و معونت عیالی و بعد خراج سلطان، مالیاتی که سلطان میگه اونم خارج بکنه. من چون دیگه وقت تموم شده سریعا این رو بخونم از عجایب کار مرحوم کلینی. نامه علی ابن مهزیار رو نیورده، کلینی ان محمد ابن الحسین و علی ابن محمد. این محمد ابن الحسن و محمد حسین نیست، این دو نفر از شاگردای سهلن، از اون شاگردای چهار تا این دو تاشن. ان سهل ان ابراهیم ابن محمد الحمدانی شیخ طوسی این مطلب رو منفردن از علی ابن مهزیار نقل میکنه. مرحوم کلینی از طریق سهل قال کتب تو الى ابو الحسن، اینجا تصریح شده یعنی حضرت هادی. اقرأنی علی ابن مهزیار، اینجا دیگه تصریح، اونجا علی ابن بود. اقرأنی علی ابن مهزیار کتاب ابیک حضرت جواد فی ما اوجبه و علی اصحاب ضیاء نصف سدس بعد المعونه. یه مقداری تقریبا مثل همون عبارت مهزیاره. و انه لیس علی من لم تقم زیعته به معونته نصف و سدس ولا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الزیا الخمس بعد المعونه معونت زیعه و خراجها لا معونت الرجل و ایالهی. سبحان الله، نام یکیه. خیلی عجیبه ها. یعنی کلینی خود نامه رو نیاورده، کلن هیچی نامه رو نیاورده. این اعتراض اخیر مال اون سطرهای اخیر نامه رو، اینم برای ما تعجب. حالا دقت بکنید، چون میگم اصحاب متأسفم اصلا تو نقد متن بررسی نکردن. فکتب بعد معونتهی و معونت عیالهی و بعد خراج سلطان. فهمدید اون چی شد؟ در این جوابی که این مرحوم کلینی نقل میکنه فکتب بعد معونتی، چون گفتود معونه خودش نه، معونه زمین، خرج زمین. امام میفرمان نه زمین، اما چی نگفته چی؟ سوال نصف و سدس بوده. اگر ما اون سوال رو با این جواب بگیریم میشه نصف و سدس بعد معونتی. اما در کتاب علی ابن مهزیار داره اینطور فکتب و قرأه و علی ابن مهزیار علیه الخمس بعد معونتی. این دوتا یعنی حضرت هادی، حضرت جواد فرمودن نصف و سدس، حضرت هادی فرمودن یک پنجم، حضرت جواد فرمودن یک دوازدهم. کلینی خیلی عجیبه. ما الان بعیدی میدونیم چی کار بکن. بله آقا
زمانی امام جواد مردم در فشار بودن.
حالا اون جای خودش اصلا الان نمیدونم روشن شد نه، حالا اون غیر خودش، فشار جای خودش. دقت بکنید الان اون نامه حضرت هادی چیه؟ الان روشن شد؟ اون نامه حضرت هادی چیه؟ توی عبارت شیخ توس داره علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله، توی عبارت کلین داره بعد معونتی، علیه الخمس نداره. نمی فهمم. بعد
شاید دو تا سوال کردن، یکی بخاطر مومه کار بود، یکی هم مومه شخص بود.
در تفسیر عیاشی اینطور نه، که تفسیر عیاشی سنده حذف کرده، ان ابراهیم بن محمد قال کتب الى ابوالحسن الثالث اساله عما یجب فی الضیاء فكتب الخمس بعد المعونه، مثل مرحوم شیخ طوسی نه، به اون تفسیر نه. از عجایب اینه که متن کافی با متن مرحوم شیخ طوسی، البته این نه به معنی این است که حمله به عبارت شیخ طوسی بشه، دو تا مصدرن، تصادم مصدر کلونی ضعیفتر و سهل ابن زیاد از آثار سهله، لکن همین متن سهل به اوفق به قواعده، چون این دقیقا کلام امام هادی معارض با کلام پدرشونه رو اون متن، مگر حمله بر حکم ولایی بکنه. علیه الخمس بگیم حضرت فرمودن که این که پدر من فرمود یک دوازدهم حکم ولایی بود، من که میگم علیه الخمس حکم اولیه و صلی الله علیه.